أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به این بود، ادعایی بود که مطرح شده بود در مورد اینکه برخی ها گفته بودند که آقا اون چه که در لفظ عقود لازمه شرطه این است که شارع او را تعیین کرده باشه. گفته بودن به عبارتی الفاظ عقود شرعیه توقیفیه هستند، چون اینها اسبابی هستند که شارع اونها را برای نقل و انتقال قرار داده و لذا متوقف است بر این که شارع تعیین کنه کدوم لفظ سبب هست و کدوم لفظ سبب نیست. سبب شرعیه دیگه، سبب جعلیه، تابع جعل شارع هستش، نه تابع برداشت عرف که عرف اینجا چی میبینه. چون این رو فرموده بودن، مرحوم مصنف در همونجا اومد یه نقل قولی رو هم از مرحوم فخرالدین کرد. عبارت چی بود؟ عبارت این بود که ایشون فرمود کل عقد لا فخر المحققین، که میفرمایند که کل عقد لازم وضع له الشارع صيغه وضع له الشارع صيغه مخصوصه بالاستقراء، گفتن هر عقد لازمی رو شارع براش صيغه مخصوصه قرار داده که با استقراء مشخص میشه در موارد مختلف، فلا بد من الاختصار على المتيقن. لذا اگه جا شک کردیم که یک لفظی در نظر شارع معتبر است یا نه، باید به قدر متيقن اکتفا بکنیم و مقدار مشکوک رو بهش هر شبت خدمت شما اعتبار ندهیم. مرحوم مصنف فرمودن خب این ادعا که ادعای باطلی است، معنا نداره کسی بیاد ادعا بکنه که الفاظ عقود لازمه به اصطلاح توقیفیه هستن. چرا؟ فرمودن که چون وقتی شما فتاوای علما رو ملاحظه کنید، روایاتی که در این زمینه ملاحظه بکنید که یکی دوتا هم نیستن، میبینید که در اینها مطلق هر لفظی که معنای معامله رو بدرسونه کافی دانسته شده و لفظ خاصی درش شرط نشده. این خلاصه این ادعا با عبارات فقها با روایات متکثره‌ای که در مسئله و در باب وجود داره سازگار چی نیست. اما راجع به عبارت فخرالمحققین چی میفرمایند مرحوم مصنف؟ می‌فرمایند که راجع به اون عبارت فخرالمحققین میشه توجیه کرد و گفت شاید مراد ایشون از اون خصوصیتی که گفتن شرعاً در صیغه اخذ شده اشتمال صیغه هست بر عنوانی که در کلام شارع با اون عنوان از این معامله تعبیر شده، یا اون چه که مترادف با این عنوان هست. منظور این است که میخواد بگه مثلا اگر معامله‌ای عرض شود خدمت شما در کلام شارع با نکاح ازش تعبیر شده، اون ربطی که بین زن و مرد پیش میاد و حلیتی که پیش میاد، اینو شارع ازش تعبیر به نکاح کرده یا تعبیر به زوجیت کرده یا تعبیر به متعه کرده، عقدش هم باید با همین انکحته و زوجته و متعته و اینها محقق بشه، نه مثلا با لفظ هبه که زنه به مرده بگه وهبت که نفسی، من خودم به تو مثلا هبه کردم، یا بی که بگه خودم به تو فروختم در مقابل اینقدر پول، یا اجاره که بگه خودم رو به تو اجاره دادم که منافع بزد من برای تو باشد مثلا در مقابل اینقدر پول، اینا نمیشه. باید حتما یک لفظی باشد که شارع به کار برده در اون معنا، در مورد معنای اون معامله، و یا لفظی که حداقل مترادف با اوست. همه اینو میخواد بگیشون که میگه آها متوقف هست، منظور اینه، نه اینکه توقف 100% دقیق هر چی شارع گفت ولا غیر، اصلا هیچ چی دیگه ای نمیشه ما بگیم در عقد معامله. میفرماد و اما ما ذکره الفخر، اما اونچه که فخرالمحققین در ایضاح فرمودن که فرمودن که ان کل عقد لازم وضع له الشارع صيغه مخصوصه بالاستقراء، هر عقد لازمی رو شارع مقدس صيغه مخصوصه ای رو براش قرار داده که با استقراء مشخص بشه، فلا بد من الاقتصار على المتيقن، بنابر این چاره ای نیست جز از این که ما اکتفا بکنیم بر قدر متيقن. فرمان این فرمایش ایشون فلعل المراد فیه، ای چه بسا مراد در این فرمایش من الخصوصیت المحخوزت فی صیغه شرعن، از اون خصوصیتی که ایشون ادعا کردن در صیغه معاملات عقود لازمه اخذ شده است شرعن چی باشد؟ یا اشتمالها، این باشد، اشتمال اون هر شبت سیغه باشد، علل عنوان المعبره انتل کل معامله بهی، که این سیغه مشتمل بر اون عنوانی باشد خصوصا که از اون معامله تعبیر شده است به این عنوان در کلام شارع. یعنی چی؟ کدوم عنوان؟ میفرماید که فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة معبرا عنها في كلام الشارع بالنكاح، وقتی علاقه و رابطه‌ای که حادث می‌شود بین مرد و زن و ازش تعبیر می‌شود در کلام، بله بین مرد و زن ازش تعبیر بشود در کلام شارع به نکاح، مثلا شارع مقدس کجا به نکاح تعبیر کرده؟ در این آیه شریف فرموده فانکحوهن بإذن أهلهن، او زوجیه یا تعبیر شده ازش به زوجیت، مثل اون آیه شریفه که میفهمد وزوجناهم بحور العین، او المتعه یا تعبیر متعه بشه فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، وقتی این رابطه و علاقه زوجیت بین مرد و زن رو شارع مقدس ازش تعبیر کرده باشد به نکاح و زوجیت و متعه فلا بد من اشتمال عقدها علی هذه العناوین، پس چاره‌ای نیست جز از این که عقدی که میخواد این علاقه بین مرد و زن رو انشاء بکنه، این عقد باید اشتمال داشته باشد بر این عرصات خدمت شما که عناوین نکاح و زوجیت و متعه یا آنچه که مترادف با این هاست. فلا یجوز به لفظ الهبه، هبه کجا به درعت بر زوجیت دارد؟ اول بی یا به لفظ بی، اول اجاره یا به نفس اجاره، او نحو ذلک، با اینا نمیشه شما عقد نکاح رو انشاء بکنی. و ها کز الکلام فی العقود المنشأت للمقاصد الاخر کلبی و الاجاره و نحوها، میگه همچنین است بحث راجع به عقودی که برای مقاصد دیگری غیر از ایجاد علاقه زوجیت بین مرد و زن انشاء میشن، مثل بی که برای ایجاد علاقه ملکیت نسبت به عین انشاء میشود، مثل اجاره که برای ایجاد علاقه ملکیت نسبت به منفعت انشاء میشود و امثال اونها، هبه، صلح، حالا زمان، همه اینها فرق نمیکنه. فخصوصیت اللفظه، پس اینکه ایشون میگه یک لفظ خاصی رو شارع معتبر میدونه، اون خصوصیت لفظ من حیث اعتبار اشتمالها از این جهت هست که معتبر است اشتمال صيغه علی هذه العنوانات بر این عنوانها، الدائره فی لسان الشارع او ما یرادفها لغتا او عرفا، یا حالا این همین عنوانهایی که در لسان شارع دائره و رایج هستش و در زمان شارع گردیده، او ما یرادفها یا اون چیزی که مترادف با این عناوین است، حالا در لغت یا در عرف، لأنها به هذه العنوانات موارد للاحکام الشرعیه التي لا تحصى. چرا میگیم حالا حتما باید این عناوین رو داشته باشه انشاش؟ میگه به خاطر این که این خلاصه صيغه با این عنوانات هستش، با همین عنواناتی که در لسان شارع آمده است که مورد احکام شرعیه ای که خلاصه قابل شمارش نیستن قرار گرفت. لذا اگه مثلا گفتن بی لازمان اوفو بالعقود، گفتن که ارسال حل الله البی، این احکامی مثل اوفو وجوب وفا که لزوم است، احل مثل نفوس که صحت است و امثال ذلک، رفته رو لفظ عقود، رفته رو لفظ بی، رفته رو اینها. و ما وقتی میخوایم یک معامله ای رو واقع بکنیم اگر با این الفاظ نباشه طبیعتاً اون احکامی رو نمیگیره، چون موضوع نخواهد داشت. از این باب هستش که ایشون این ادعا رو مطرح چی کردن. و علا هادا فضابطو، میگه بنابراین اون چی که ضابطه هستش در الفاظ عقود لازمه چیه؟ وجوب و ایقاء العقد به انشاء العناوین دائرت فی لسان شارع، این هستش که عقد رو با اون عناوینی انشاء بکنیم که در لسان شارع رایجه و دور زده. از لو وقع به انشاء غیرها، چون اگر واقع شود عقود به انشاء غیر اون عناوینی که در لسان شارع دائر هست، فان کان لا مع قصد تلک العناوین، اگر با قصد اون عناوینی که شارع اونها رو در لسانش به کار برده نباشد، کما لو لم تقصد المرأه الا هبت نفسها او اجاره نفسها مدت الاستمتاع، مثل چی؟ مثل جایی که زن وقتی میگه وهبتو که نفسی یا وقتی میگه آجرتو که نفسی، منظورش نکاح و زوجیتی که مد نظر شارعه نیست، بلکه منظورش چیه؟ همون هبه است. یعنی من خودم دارم مثل که داره یه عینی رو میبخشه به یه نفر، برای یه مدتی میگه من خودم رو به تو بخشیدم، یا میگه من خودم رو اجاره میدم، من معذرت میخوام، معذرت میخوام، کارگر جنسی هستم و دارم خودم رو اجاره میدم، مثل بقیه که کارگر ساختمونی هن خودشون اجاره میدن، اجیر میشن، منم اجیر توشم. واقعا غرضش از این لفظی که به کار میبره اون عناوین مذکوره در لسان اشاره و معنای اونها نیست. میگه اگر این نباشد، فقط مد نظرش همین عنوانیه که داره میگه، که میفهمد لم یترتب علیه الاثار المحموله فی الشریعه علی زوجیت دائمت اول منقطع، وقت آثاری که در شریعت بر زوجیت دائم یا زوجیت موقت و منقطع بار میشه، بر این کار او بار نمیشه. یکیش حلیته، حلیت بار نمیشه در زوجیت دائم، مثلا نفقه هست، مثلا ارث‌وریه در صورت موت هست، این آثار اصلا بار نمیشه بر این کار، چون اصلا قصد این عنوان رو نکرده. و ان کان به قصد حاصل عناوین، اما اگر نه، گفته آجر تو که، گفته وهب تو که، گفته صالح تو که، اما مد نظرش همین زبش تو که و متع تو که و انکه تو که مثلا بوده، اگر این باشد میفهمد دخلت فی الکنایه التی عرفت ان تجویزها رجوع الی عدم اعتبار افادت المقاصد بالاحوال. میگه اگه اینم باشه به درد نمیخوره. چرا؟ به خاطر اینکه میگه این رجوع میکند به کنایات، که شما قبلا دانستی که اگر کسی قائل به تجویز لفظ کنایی در انشاء عقود لازمه باشد، این برمیگردد به اینکه او افاده مقاصد با اقوال رو معتبر نمیدونه. میگه که لازم نیست حتما مقاصد رو با دلالت لفظی وضعیه برش دلالت بکنیم، میشود با دلالت غیر لفظی مثل معاتات یا لفظی غیر وضعی مثل کنایات ازش چیکار بکنیم؟ تعبیر بکنیم. فما ذکره الفخر قدس سره معید لما ذکرناه و استفدنا من کلام والده قدس سره. بنابراین اونچه که مرحوم فخر المحققین ذکر کردن در ایزا که فرمودن کل عقد لازم و زله و شارع اکسیقه مخصوصه ای رو فلا بده من الاختصار علی المتیقن، ایشون نمیخواد بحث توقیفیت عقود رو بر نظر شارع مقدس و توقیفیت الفاظ عقود رو بر تعیین شارع مقدس بیان کنه، بلکه معید همون چیز که ما ذکر کردیم، به استفاده کردیم از کلام پدر ایشون مرحوم علامه هلی، که ایشون چی فرموده بودند؟ اونجا فرموده بودند لعند المخاطب لا یدری به مخوطب، گفتن در کنایات مخاطب نمیدونه به چه چیز خطاب شده. بعد ما توضیح دادیم، گفتیم منظور این که ایشون میگه که مخاطب نمیدونه به چی خطاب شده، نه که کلا نمیدونه ولو با تکیه بر قرائن حالیه یا قرائن مقالیه سابقه بر عقد، بلکه منظور این استش که فی حد نفسه از این نقد نمیفهمه، اگر بفهمه با قرائن، و خب این اگر باشه دلالت دیگه لفظی وضعی نیست، در حالی که ما در الفاظ عقود شرط میدونستیم دلالت حتما بالاقوال باشد، دلالت قولی باشد، یعنی دلالت لفظی وضعی بوده باشد. این دلالت لفظی هست، منتها وضعی چی نیستش، با قرینه حالیه است، با قرینه مقالیه مقدم بر عقد هستش. اینو میفرمایند. میگه خب حرف فخرالدین هم همون میشه دیگه، که ما اینم الان برگردوندیم به همون، که ایشون هم میخواد همینه بگه، میخواهد بگوید اگر لفظ این اون عنوان نباشد یا مترادف با اون عنوانی که شارع فرموده است نباشد، اگه قصد اون عناوین مذکوره در کلام شارع رو نکرده، که خب هیچ، اصلا احکام اون عناوین برش بار نمیشه. اگرم قصد کرده باشه میشه کنایه، و ما وقتی قائل هستیم به اشتراط اقوالی بودن و قولی بودن و دلالت لفظی وضعیه در الفاظ عقود لازمه، طبیعتا کنایه نمیتواند عرض شود خدمت شما که معتبر باشه، چون دلالتش دلالت لفظی وضعی نیست. ایشون هم داره همون رو میگه، چیز جدیدی رو مطرح چی نمی کنه. و الیه یشیر رو عیزن، میگه به همین معنایی که ما گفتیم، یعنی چی گفتیم؟ به همین معنا که ما گفتیم که از کلام علامه و فخرالمحققین رحمهم الله استفاده میشه، که مرادشون از توقیفیت الفاظ عقود اشتراط انشاء عقود با الفاظی است که در لسان شارع دائره یا مترادف با اونها. پس کلام اونها برمیگردد به این که ما قبلا هم گفتیم، گفتیم اشتراط صراحت در الفاظ عقود و عدم کفایت کنایه در الفاظ عقود. از به همین معنا اشاره میکند همچنین ما انجام المقاصد، اون چه از جامع المقاصد نقل شده، من ان العقود متلقات منش شارع، از این که عقود از جانب شارع تلقی میشوند. فلا ینعقد عقد بلفظ آخر لیس من جنسه، پس هیچ عقدی با یک لفظ دیگری که از جنس اونچه که شارع اون رو اون عقد رو باش القا کرده از جنس اون لفظ و عنوان اگر نباشد، عقد با غیر اون لفظ محقق نمیشه و منعقد چی؟ نمیشود. بعد میفرماید که و ما عن المسالک، یعنی و الیه یشیر و ایزن ما انجام المقاصد و همچنین ما عن المسالک، اون چه که از مسالک حکایت شده، من انهو، از این که عرض شد خدمت شما که چی فرموده؟ یجب الاقتصار فی العقود اللازمه علل الفاظ المنقولت شرعن المعهودت لغتن، گفته باید در عقود لازمه اون الفاظی رو به کار ببریم و اقتصار برشون بکنیم که شرعن نقل شدن و عرفن و لغتن ببخشید معهود هستن. مرادشون چیه؟ توقیفیت؟ نه، و مراده من المنقولت شرعن، مراد مرحوم شهید ثانی در مسالک از لفظ منقولت شرعن هی المعصورت فی کلام شارع هستش، یعنی اون چه که در کلام شارع عرض شد خدمت شما به ما رسیده و اثرش وجود دارد و یا اون چه که مترادفشه. منظور اینه و ان کنزر الفان، یعنی و یشیر و الیه ایزن، اون چه که از کنسل عرفان در باب نکاح نقل شده. چی گفته ایشون؟ انهو حکم شرعیون حادث، گفته ببینید نکاح یه حکم شرعی حادثی است دیگه، فلا بد له من دلیل یدل علی حصوله، چون حادث قدیم نیست از اول نبوده، بنابراین این نیاز به یک دلیلی دارد که دلالت بر حدوثش و حصولش بکنند. اون دلیل چیست؟ و هو العقد اللفظی، اون دلیل عقد لفظی است که المتلقا من النص است، که این عقد لفظی از نص تلقی شده و گرفته شده. ثم ذکر لایجاب نکاح الفاظا ثلاثه، بعد اون وقت ایشون اومده گفته ایجاب نکاح سه تا لفظ داره، انکحتو و زوجتو و متعتو که ما گفتیم، بعد گفته و عللها به ورود ها فی القرآن، بهش گفتن چرا شما گفتی این سه تا فقط؟ میگه خب چون اینا تو قرآن اومده که من آیاتشون رو برای شما خوندم. ایشون هم میگه کلامش به همین معنا اشاره داره، میخواد بگه آقا لفظی که شما میارید باید لفظی باشد که دلالت بر اون معنا، معنایی که شارع مد نظرش بوده و لفظش و عنوانش رو در مورد اون معامله خاص به کار برده داشته باشد، حداقل یا عین اون عنوان باشد یا مترادف با اون عنوان بوده باشد. این عرض شد خدمت شما که حاصل فرمایش ایشون. بعد ولا یخفا ان تعلیله هازا، و پوشیده نیست این که تعلیل صاحب کنزل عرفان این عرض شود خدمت شما، تعلیلی که ذکر شد که گفتن بهش چرا الفاظ ثلاثه انکهتو و زوش و متعتو رو میگی در عقد نکاح شرطن، تعلیل کرد گفت چون اینا در قرآن آمده، این تعلیلشون که صریح فی ما ذکرنا من تفسیر توقیفیت العقود و انها متلقات من الشارع و وجوب الاختصار علی المتیقن، این کس صریح هست، مثل صریح، حالا اگر نگیم صریح اما نزدیک به صریح هست، در اون چه ما ذکر کردیم در تفسیر ادعای متوقف بودن عقود بر الفاظ عقود بر کلام بر شارع و اینکه الفاظ عقود از طرف شارع تلقی شدن و اینکه در مورد الفاظ عقود اگر شک کردیم باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم. گفتیم چیه مراد؟ گفتیم مراد این هستش که لفظی باشد که یا در زبان شارع دارج است یا مترادف رو با اوست. ایشون هم همینو میگه، میگه چرا این الفاظ ثلاثه رو انتخاب کردی؟ نمیگه بحث توقیفیت به اون معنا، میگه نه خب چون در لسان شارع هست، یا یعنی همون معنایی که ما گفتیم رو داره ایشون ذکر میکنه. و من هاذ الضابط، میگه با این ضابطه‌ای که گفتیم، ضابطه پس چه شد؟ نه این هستش که طابقا نعل به نعل مو به مو باید همون لفظ باشد، همون عنوان باشد، نه، منظور این هستش که لفظی باشد که کنایه نشه، یا عین اون عنوان است یا اگر لفظ دیگری است مترادف با اوست و کنایه محسوب نمی شود. این مد نظر هستش. یه با این ضابط اون وقت شما می توانید تقدر و علا تمییز صریح المنقول شرعا المعهود لغتا من الالفاظ المتقدمه فی ابواب العقود المذکوره من غیرهی، شما می توانید قدرت پیدا می کنید بر این که الفاظ صریحی که شرعا نقل شدن و لغتا هم معهود هستند رو از میان الفاظی که در ابواب عقود گذشت و ذکر شد از غیر صریح تشخیص بدید. به راحتی میتونید این تشخیص رو داشته باشید. مثلا تعبیر به آریه از عقد اجاره نه دائره در لسان شارع نه مترادف با لفظ اجاره است که دائره در لسان شارع، لذا چی میشه؟ این میشه عرض شود خدمت شما، عرض شود خدمت شما که تعبیر غیر صریح که به درد نمیخوره این فایده نداره. میفهمید و ان الاجاره به لفظ الاریه غیر جایزه. ما شما میفهمید که اجاره اگه بخواید واقع بکنید، انشاء بکنید با لفظ آریه این جایز چی نیست، و به لفظ بیع المنفعه او السکنا مثلا لا یبع الجواز. اما اگر بخواید با لفظ بیع منفعه، بیع تو که منفعت حاضر دار، بیع تو که سکن حاضر دار، این جور بخواید هر شبت لفظ عقد اجاره رو ایقاع بکنید و انشاء بکنید، میفرماید که لا یبعد جوازه، هیچ بعید نیست که این جایز بوده چی باشد و حاکفاست. چرا ایشون میگه لا یبعد جوازه؟ چون تعبیر به بیع منفعت و بیع سکنا از عقد اجاره درسته در برخی روایات ذکر شده و از این جهت باید بگیم دائره در لسان شارع. چرا ایشون تردید میکنه؟ ولی چون این تعبیر استقلالا از امام علیه السلام که نقل نشده، این تعبیر در سوال سائل آمده، حضرت هم در پاسخ او پاسخی دادن و این تعبیر رو دوباره تکرار کردن و این تعبیر رو ذکر کردن. ممکنه گفته بشه این تعبیر از الفاظ لذا ممکنه بگیم که این تعبیر از الفاظ رائج و دائره در لسان شارع نیست، ولی از اونجایی که بالاخره مترادف با لفظ اجاره هست که دائره در لسان شارع، چون معنای اجاره تملیک منفعت دیگه و معنای به هم تملیک خود متعلقه به، شما اگر گفتید متعلقه به منفعت است، خب این میشه همون تملیک چی؟ منفعت. این از یک طرف. و از یک طرف از اینجایی که بالاخره حضرت سائل رو در این روایت نسبت به این تعبیری که کرده بود از عقد اجاره تختهش نکردن، نگفتن این چه جور اجاره بستن، نمیگه آری تو که مثلا مالی به کذا، بگو آجر تو که مالی به کذا، اینم نفرمودن، از مجموع اینا معلوم میشه که تعبیر به بیع منفعت و بیع سکنا میتونه به عنوان صیغه عقد اجاره جاری بشه و قرار چی بگیرد. والحمدلله رب العالمین.